بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان حقوق همسایگان است. بدان که همچنان که از برای پدر و مادر و خیشان و منصوبان حقی است، همچنین از برای همسایگان نیز از جانب پروردگار حق ثابتی است که آن را حق جوار گویند، و آن نزدیک به حق خیشان است و از برای همسایگان علاوه بر حق برادری حقوقی دیگر است که هر که کوتاهی کند گناهکار خواهد بود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید به همسایه خود اکرام کند. روزی به آن حضرت عرض شد که فلان زن روزها روزه می گیرد و شبها به عبادت می گذراند، ولیکن همسایگان خود را اذیت می رساند. فرمود او از اهل جهنم است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که نیکویی با همسایگان باعث زیادتی عمر و آبادی دیار می گردد، و فرمود از ما نیست کسی که نیکویی با همسایه نکند. و حضرت پیغمبر اکرم فرمودند هر که ایمان به من نیاورده است، هر که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد، و مروی است در روز قیامت همسایه فقیر چنگ زند بر دامن همسایه غنی و گوید پروردگارا از او بپرس که چرا در را روی من بست و احسان خود را از من منع نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث داره که رسول خدا صادق فرمودن که انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث میبره. رسول خدا انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم میخواد بگه که همسایه از همسایه ارث میبره. یعنی انقدر مهم. همسایه یه بخش قوم خویشتونه، سه حق. یه بخش غریبه است و مسلمان، دو حق. یه وقت کافره، یه حق. حتی کافر اگه همسایه شما باشه یه حق، حق الجوار. آششته میپذی یه کاسه برش بده. درخت خرمالو داری یه بشقاب برش بده. از مسافرت میاد هدیه بهش بده. برای کافره حق الجوار. حدیث اینی که میگم اگر کافر نی مسلمونه، قریب قوم خویش نیست، دو حق. حق الجوار، حق الاسلام، دو حق. اگه فامیلت هست سه حق. حق الجوار، حق الاسلام، حق الغرابه. حق الغرابه حفظ کنید. بله تکرار میکنم که حفظ کنید. اگه همسایتون یهودیه، ارمنیه، تن حق، یه حق. حق الجوار، باید مراعات. بچه ها نباید توپ و بنزن تو خونه او، بچه ها نباید سنگ بنزن تو خونه او، بچه ها نباید صداشون رو بلند کنم و دائم خواب او بشن، موتوسیکلت نباید پشت خونه او گاز بدی که اون اخوا بیدار شه. خیلی مشکله. خیلی همسایه را اذیت میکنه. غالب همسایه از همسایهشون راضی نیست. حتی اگر کافره یه حق. اگر کافر نی مسلمانه ولی قوم خویش شما نی، غریبه، چند حق؟ دو حق. دو حق چیه؟ حق الجوار و حق الاسلام. و اگر فامیلته، عمه خاله، دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، فامیله، سه حق. حق الجوار، حق الاسلام و حق الغرابه. اینو حفظ کنی. حدیث بودین که خوندم. یه حدیث اول خوندم که رسول خدا چی فرمود؟ فرمود که جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من گمان کردم که همسایه از همسایه ارث میبره. اون یه حدیث بود. اینم که الان گفتم اینم حدیث بود. بله. و اگر کوتاهی کنید در این که اگر فقیر بهش رسیدگی نکنید، روایت دارد مسلمان نیست که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. اینم خیلی مشکل. باید تحقیق کنی ببینی همسایه شما وضع مالی چطوره. تحقیق باید کنی. یه وقت گفتم یا عالمی به یه کسی گفت که تو همسایت وضعش خوب نبود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت نمیدونستم، خبر نداشتم. فرمودن همین که خبر نداشتی دارم به اعتراض میکنم، اگه خبر داشتی و کمک نمی کردی کافر بودی. اگه کسی بدونه همسایش امشب غذا نداره و بچه‌اش بخوره، شما سیر بخوابی و گرسنه، این آقا به اون آقا گفت که اگه میدونستی کافر بودی. من میگم چرا نمیدونستی؟ بله، باید به همسایه‌ها برسین اگه وضع مالشون خوبه. حالا خودت نداری کمک کنی، به این و اون بگو. الان جایی هست کارهای خیر میکنن، گوش بسته‌بندی میکنن، در خونه‌ها میدن. برید به اونا بگید که بابا ما یه همسایه داریم، این نداره گوشت بخره، شوهرش بیکاره یا مرده، شهید شده یا فوت کرده، بچه داره، فلان داره. اونا یکیشه برنج ماهی میدن، روغن میدن، برنج میدن. الان جاهایی هست که این کارا رو میکنن. بله بله، جاهایی هست که این کارا رو تحقیق کنین. حالا کمیته امداد هم که به حمدالله به فرمان امام درست شده. اینم اگر کسی واقعا سراغ دارین کسی وضع مالش خوب نیست، برید کمیته امداد بگید، مامور میاد تحقیق میکنه. اگر دید وضع مالی اینا خوب نیست، کمیته امداد به اینا میکنه، کمک میکنه، حتی کارت میده، بون میده. الان اینطوریه وضع. اگه بخوای کوتاهی کنی، مسئولیت شرعی دارید، باید به همسایه هاتون رسیدگی بکنید. مخصوصا اگه همسایه‌تون متدین باشه، با تقوا باشه، بیشتر همین مقدار بسه. یه حدیث مسئله میخونن، بعض حدیث که من امروز بین صحبت هم گفتم بعضی ها ننوشتن رو تخته بنویسن، همون حدیث رو حفظ کنن. حدیث خیلی عالی بود که مرحوم آشقاب سومی حدیث رو در منتهی الامال نقل کرده، ظاهرا در خصال صدوق هم هست، در چهارتایی، شاید مواضع العدلی هم باشه، چون چهارتاست. یا خصال نگاه کنید تو باید چهارتایی قلبه ها، یا توی مواضع العدلی یه حدیث میگه. یا آشقاب سومی هم در اونجایی که امام پنجم رو، این منتهی الامال رو بخرید، همه هر کی نداره منتهی الامال رو بخرید و اون چاپ خوبش رو بخرید، این که تازه چاپ شده دو جلدی ها، خطش ریز خیلی عالی نیست، من قدیمیشو دارم، کاغذ سفید درشت بزرگ قد این قرآن بزرگ ها که اینجاست، خیلی عالی. وقتی با میکنم بدون عینک هم میتونم بخونم، ولی اینا رو به عینک هم میذارم زورم میاد. همین تازه یا برای این تازه یا که چاپ شده خیلی، از اون قدیمی ها که علمی اسلامی چاپ کرده پیدا کنی، الان گمون میکنم 5-6 تومن قیمتش باشه، گرون اونا اگه پیدا بشه. منطورا 14 معصوم شرح حالشون جا هست، ولادتشون، تولدشون، وفاتشون، معجزاتشون، از هر کدوم هم چند تا حدیث آشقاب سومی نقل شده. این حدیث که امشب میخوام بگم از منتهی الامال در شرح حال امام پنجم علیه السلام، چون امروز وفات ایشون بوده، شهادت حضرت بوده، ما این حدیث اونجا مطالعه کردیم. بفرمید آقا، مسئله بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، مصرف خمس. به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد. و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهد.
یه سیدیست مثلا ریشاشو می ترشه، شما پول بدیم میره سلمونه ریش می ترشه، خب ندین به سمس. یا مشروب خوره خدای نکرده، یا قماربازه، یا بی نمازه، به این سیدان نمیشه داد. حالا عادل نبوده نداره، حتما نباید عادل باشه که بهش اقتدا کنی، نه ظاهر صلات باشه، یه سیدی ظاهر صلات اما میشه بهش داد. اما اگه گناه میکنه، هروئینی مثلا سیدم هم مشکله. به وقتی فقیری آمد پیش مرحوم آقای بروجردی گذر خان، آقا داشتن تشور منزل، منم بودم دیدم یه دی از علما دور و بر آقا بودن، منم خوشم میاد که آقا میره، هی رو میبر کنم آقا رو ببینم، چون آقای بوجری خیلی با عظمت بود، با ابهت بود، من خوشم میاد که البته هی وایسم اینجا آقا رو نگاه کنم تا آقا برسه در خونه، بعد پاشم برم مرسی پیجی بوجرم. قیافه عجیب بود. بعد آقای بوجری یه فقیری گذر خان آمد و از ایشون پول میخواست. بعد آقای نگاهی بهش کردن، بافوری بود قیافش، فرمودن میخواهی تریاش بکشی؟ بهش نداد، نمیداد آقای. بله، ولی یه وقتی کسی یه اهل علمی وجوهات آورده برای آقای بروجردی از مکه آمده بود، حاجی ها بهش پول داده بودن بده به آقای بروجردی، قلم درشتی هم بود. وقتی میده به آقای بروجردی، آقای بروجردی عجیبش یه مقدارم پول برمیده رو همون میذاره میده به آقا. اطرافی ها پیشش میکنن که مثلا اون پول آقا پس داده، یه خودی هم از خودش هم گذاشته، چه کاریه؟ ناراحت شده بودن اطرافی ها. آقا فهمیدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن. چه میفرمایید آقا؟ این آقا محترمه در شهرش، الان میرود در شهرش، مردم دیدن میان، بازدید میان، خرج دارد. خیلی آقا بوده سخی بود، سخاوتی بود. لذا اون مقدار پولی که ما آقا برده بود داد، یه چیزی هم روش گذاشت داد، یه همچه آقای اومد به اون واپوریه نمیداد. کسانی که کلاش بودن به قول ماها آزنده بودن میخواستن پول بگیرن از این از اون، آقا میشناختی نگاه میکرد قیافه رو، پول نمیداد به واپوری، پول نمیداد. میخواهی تریاک بکشی؟ همینطوری یادمه مثل که پیری بود 60 سال 55 سال، خیلی وقته این قصه ما رو، خیلی وقت باشه. من خودم یادمه گذر خان داشتیم میرفتیم، یه فقیری از آقا سوال که آقا همچینی با عظمت نگاه کرد با عصا، آره فرمودن میخواهی تریاک بکشی، پول نداد. ما از اون بر به اون آقا اون پولی که داده هیچی هم روش میذاره میده. آقا گوجه سخی بود، دو سه مرتبه مالشو ثروتمند بود، طرف پدر ارثی بشسته بود، میگه قحطی شد و دو روزه چند دفعه مالشو فروخت داد به فقرا. قحطی بود، چند دفعه چیزایی داشته، ملکی املاکی ارث پدری، میفروشه همه رو میده به فقرا، باز تاجرای بروجر میخرن و آقا پس میدن، باز آقا میفروشه، باز میده. دو سه دفعه میگن تکرار میشه.
بله
تکرار میشه. و بعد از فوت آستاوسن اصفهانی هم شنیده بود آستاوسن بدهکاری داره، برای شهریه طلبا قرض کرده و الان از دنیا رفته و بعضی از تجار نجف از آقای مرحوم خلخالی شاید اونا بودن قلم درشتی از آستاوسن طلب داره، آقای بروجر همه رو داد، بدهکاری آستاوسن رو آقای بروجر داد. ولی حالا اینجور نیست، بعد از فوت امام و آیت الله خویی و اینا وقتی فوت میکردن قرض نداشتن، بلکه داشتن تا چند ماه شهریه امام داده میشد، تا چند ماه شهریه آیت الله خویی داده میشد مراجع. حالا پس من الان ببینم تا چند ماه طلبه ها شهریه دارن پیش آقای خودکار. 12 میلیون و نیم ما شهریه طلبه ها بوده اینجا، 12 میلیون و 500-600 تومان بالا. و من الان اگر بمیرم خیالم تا 5-6 ماه راحت. دعا کنیم میخوام یه موقوفه درست کنم که بعد از خودم از اون موقوفه شهریه طلب ها. دعا کنیم یه کسی پیدا شه پولدارا یه پاساج وقت اینجا بکن که ماهی 20 میلیون درآمد داشته باشه، 12-13 هم بهم شهریه بدن، 6-7 میلیون هم خرجای دیگه داره مسجد، مرتب اینجا بنایی داره، لوله‌کش آقای محمد ها امروز هم همطور داره مشغول کار، اینا همه پولا رو من باید بدم، یه کسی نداره بدهش. امروز نهار ظاهرا غالب خرجا رو من باید خودم بدم، گاهی وانی پیدا میشه پول نهار روزای وفات رو از دفتر میگیرن. 20 میلیون تقریبا من خرجم درم، 20 میلیون هم به مراجع باید بدم میشه 40 میلیون. ما باید یه موقوفه درست کنیم که بعد از ما 40 میلیون درآمد داشته باشه، به مراجع هم پول بدیم نه بگیریم. این مدرسه از محسناتش اینه که از مراجع پول نمیگیره، به مراجع هم پول میده، 8 مرجع ما به مراجع پول میدیم در ماه، نصفش اینجا خرج میشن. و مدارس نوعا میرن از مراجع میگیرن، ولی ما الحمدلله به مراجع هم پول میدیم و از مرجعی هم پول نمیگیریم. گاهی هم بعضیشون میخوان بدن، دفتر آقای نصیری میگن متشکر احتیاجی نیست، پپردن به دفتر، مخصوصا اینه که تازه میخوان مرجعشن، میخوان اینجا ما رو زیر بلیت ببرن. آقای نصیری هم متوجهه که زیر بلیت نمیره، میگه متشکر رو پول نمیگیره، ما پول از کسی نمیگیریم، ما پول هم میدیم به مراجع. بله انشاءالله دعا کنید یه پاساجی اگه پولدارا رو پیدا کردید میخوان کار خیر بکنن، یه پاساج که ما 30-40 میلیون کرایه داشته باشیم. الان مرسه مروی اینجوره، دانشگاه امام صادق آقا عجیب موقوفات درست کردن براش، آقای مهدوی کنی دانشگاه امام صادق موقوفه داره در ماه چقدر اونجا خرجشه، ولی اینجا موقوفه مختصری داره، اونم مال قدیمه، مال 70 سال پیش، مال طلبه نی، مال خادمه و مال امام جماعتی که من نمیگیرم. امام جماعت حق داره یه چیزی بگیره، ولی بنده از اول چشتر سیر بودم، گفتم بنده احتیاج نداره، نگرفت، بدیم به خادم، بدیم خرج بنایی مسجد بکنیم. یه موقوفاتی هم این دکونای دوره بر مسجد بازار منتظر یحیی اینجا داره، یه موقوفاتی هم موقوفات مال خادمه و مال بنایی و اینا، مال طلبه نی. حالا یه موقوفات درسته مثل مدرسه مروی موقوفه داره، خانه مروی مدرسه که ساخت، شنیدم خانه مروی از شخصیت‌های مملکتی بود، جزء به اصطلاح رؤسا بود، وزیر بود، چیکاره بود، گفتن وقتی خواست مدرسه مروی رو ساخت، روز اولی که خواست کرنگ بزنه علمای تهران دعوتش، اون علمای اون تاریخ تقاضا کرد هر کدوم نماز شبتون قضا نشده کلنگ این مدرسه رو بزنید، هیچ چی پا نشد، یعنی کسی تو اونو نبود که یک شب در عمرش نماز شبش قضا خودش پشد و خود خانه مروی کلنگ زد. شنیدم خانه مروی نماز شبش ترک نشده بود، با اینکه آخوند هم نبود، مولا هم نبود، اینطور بود. مشیر سلطنه آشاندوی لواسانی رفتن دیدن آقای سرخه‌ای 30 سال پیش تقریبا، آشاندوی لواسانی 100 سال شاد عمرش بود، از مدرسین استاد متحری بود، آمده بود دیدن آقای سرخه‌ای، گفت مشیر سلطنه مدرسه‌اش خیابون سید نصرالدین بود، الان کاشی‌ها این ور خیابون رو سید نصرالدین کاشی‌ها پیدا، این وسط خیابون مدرسه خراب شد، مدرسه افتاد تو خیابون. تو این مدرسه طلبه‌های بودن، مشیر سلطنه افطاری درست می‌کرد برای اینا می‌فرستاد، خیار تو گلخونه می‌کاش. زمستون که تیرون خیار نبود، حالا هم اون وقتا نبود، پیرمرد یادتونه قدیم تیرون خیار نبود، حالا مثل بهشت چهار فصل همه چی تیرون پیدا میشه، اما بر اونجا خیار نبود. مشیر سلطنه تو گلخونه خیار میکاش، افطاری که میداد یه خیارم یا دو تا یه دونه برای طلبا، و التماس میکرد تای بشقابتون یه خورده بذارین باشه، من میخوام از تعمونده شما طلبا افطار کن. مشیر سلطنه جز رجال بودن، اینا درباری بودن، یعنی جز شاهزاده ها بودن مشیر سلطنه. بله، زنان ناصرین شاه هم میگفتن طلبای مروی رو برن بیرون، ما میخوایم بریم لباساشون رو بشوریم، اتاقشون رو جارو کنیم، گرد خاک حجه هاشون رو بگیریم. این هم ایشون میگفت، و حالا این دراندرونی که اسمش هست، از تو دراندرون از تو خیابون تونل زده بودن که از اونجا خاندان ناصرین شاه از تو زیر خیابون بیان برن مروی، از تو خیابون نرن که قد و بالشون رو مردم ببینن. از دراندرون اسمش الان هست، زیر اون خیابون خالیه ظاهرا، از اون دراندرون کاخ گلستون میبادن زیر زمین، مثل تونل های دین سر امیر حضور ماشین میره تونل، اینجا هم یه تونل از اونجا بوده به مدرسه مروی که خاندان ناصرین شاه میرفتن حجره های طلبا رو جارو میکردن، رختشون رو میشستن، کتاباشون رو گردگیری میکردن، یه اشرفی هم میداشتن روی کتابا، حالا پیدا میشه این طلبا بدبخت ها این چیزا ندارن، یه کسی بگه ما میام حجراتون جارو میکنیم، یه اشرفی هم براشون بده اگه پیدا شد. ولی یه زمانی بوده که اهل علم اینقدر محترم بودن، طلبا ها رو میپرستیدن، مهمونی میکردن، طلبا رو دعوت میکردن. اصلا مشیر و سلطنه یک کسی بوده، خیار برای طلبا تو گلخونه میکاشته، خیالای عالی گلو میده، بوده یه لقمه تایی بشقابتون باشه، من از اون تایی مونده شما طلبا میخوام افطار کن. اینا رو بشنوید، اینا تو کتابا نی حرفا، اینا ما عمرمون شنیدیم این حرفا رو از بزرگان، برای شما بازگو میکنیم، شما اینا رو یادداشت کنید که بعدها بفهمن چه روزگارهایی بوده و چه کسانی بودن، چقدر به اهل علم و طلبه احترام میکردن، میمدن حجه طلبه. سید معصیت کار ندین، اما حالا سیدی ظاهر و صلات مستحق اب نداره، بعضیا زنشون علویه است میان پیش من میگن که بله این شوهرش وضع مالیش خوب نیست و فلان، من سهم سادات میدم، میگم بدید به، یا خودشون سهم سادات که میدن من میگم من قبول میکنم بدید به اون علویه، به زنش بدین، به اون شوهرش ندین، شوهرش مقداری وافوریه یا سیگاریه یا هروئینیه اهل نی، اما زنه چه گناهی، بچه داره خرج داره، وقت میدن به زنه، زنه خرج میکنه، اب نداره، زنه علویه به زنه دست مرده ندن، بدن به اون زنه که اون زنه خرج بچه ها رو اداره کنه. بسه. آی فرمانی بفرم پای تخته بنویسی تیمون تال آمار قال ان ابی جعفر، ابی جعفر کنیه امام پنجمه، یکی امام نهم ابا جعفره، یکی امام پنجم ابا جعفر، کنیه دو امامه، اونا لقب نداشتن، چیز فامیل نداشتن، امام و اسم داشتن و لقب و کنیه، وسمن اتا و کنیتن و لقب و اخرنزا انسواه و صحبا، شعر سویتی شمیه بنویسیم فی منتهی آمال ان ابی جعفر علیه السلام قال، ان ابی جعفر علیه السلام قال کنوز البر اربعه، یعنی گنج نیکویی چهار تاست، گنج کارهای خوب، گنج چهار چیزه، چهار کار شما اگه بکنی گنج نیکوییه، همه نیکویات این چهار تاست، همه خوبیات این چهار تا، کنوز البر اربعه، گنج های خوبی چهار تا، کنوز البر اربعه، کتمان الحاجه، احتیاج داری به هیچی نگو، مخفی کن، به خدا فقط بگو، احتیاج داری به کسی نگو من ندارم، به خدا بگو ندارم میرسه، به کسی بگی ذلیل میشی، خار میشی، دو دفعه که بهت بگی من وضعم خوب نیست شما دیگه به محل نمیذاری. بله نگید احتیاج دارین، کتمان الحاجه، حاجه دوم کتمان و صدقه، اگه یه قالی ماشینی خریدی برای جهازی دختر به کسی نگو، گوش خریدی در خونه فقیری دادی نگو، مسجد ساختی بیمارستان ساختی نگو، بله کارهای خیر که میکنیم به کسی نگیم، کتمان و صدقه دو، سوم کتمان الوجه، درد وجه این درد، نصف شب پا میشه دل درد میکنه، زنتو بیدار نکن، چیکارش داری؟ دست رو دلت بذار و هی به خدا بگو خدای شفام بده. اونا رو چرا بدخواب میکنی؟ همه رو بیزار میکنه، لابرا میکنه که اینا برام درد گرفته، دندونم درد میکنه. یکی از اولیا سالها کور شده بود، به زنش نگفته بود که نه، به زنش ناراحت، اینا خوبه نگید، دردتونم به کسی نگید، مریض شدی نگو به کسی. چرا؟ اگه دوستت خود ناراحت میشه. سرطان حتی کسی گرفته نگه به دوستش، به دشمنت هم نگو. چرا؟ خوشحال میشه. به دوستت بگی غصه‌دار میشه، به دشمنت بگی خوشحال میشه، یه خوشحال. ببینید الان چقدر مردم خوشحالن که بره شارون میخواد به درک واصل شه. بعد یا میگن شده منتاش اینا برای این که به هم نخوره وضع فلسطین، اینو همینطوری مثل ناصرالدین شاه وقتی ترور کردن حرم اسد برازیم 313 قمری، یعنی 113 سال قبل ناصرالدین شاه رو میرزا رضا کرمانی ترور کرد و زیارت تو حرم داد. میرسن اتابک که نخست وزیر بود و صدر اعظم نشست تو کالسکه، ناصرالدین شاه مالو مرده بود نشوندش تو کالسکه، خودش هم کالسکه سلطنتی شبیه درشگاه‌های ما، من کالسکه رو یادم تاق داشت و این ماشین بود اما اسب می‌بردش، دو تا اسب ماشین نبود اونطوری. اون وقت دستش زیر شنل ناصرالدین شاه برده بود، سیبیلای ناصرالدین شاه رو میتابید. حالا ناصرالدین شاه مرده بود، برای اینکه شهر به هم نخوره اگه میگفتن شاه مرده به هم میخورد، میریختن و جنازه را شاه برزیم و تهرون تلفون تلگراف زد. مظفرالدین شاه حاکم تبریز بود، پسر ناصرالدین شاه، اونم سیبیلای کرفتی داشت، عکسشون هم دیدی. مظفرالدین شاه هم سیبیلش خیلی عجیب بود، از پدرش عجیب‌تر بود، سیبیلا خیلی چخماقی، خیلی عجیب. این از اونجا پشت اومد و اومد به تخت نشست. اون وقت منتشر کردن که ناصرالدین شاه جنازه رو حرکت دادن تو حرمسرای، قبرش بود اول انقلاب، قبر رو خراب کردن. از این مسجد وارسر اصلا میگه میخوان بریم امضا حمزه وسط اونجا قبر ناصرالدین شاه که سنگ مرمر داشته و دورش طارمی بود و پیرمردا یادشونه، ولی زمانی که انقلاب شد شاه ها رو همه رو حسابشون رسیدن، قبرشون رو به هم زدن. ناصرالدین شاه هم در شهر ری بود، در قم شاه عباس بود، شاه طهماسب بود، محمد شاه بود، تمام سلاطین رو میزدن. اتابک هم مقبرش بستن، فتحعلی شاه مقبرش بست از قم تو صحن کوچیک، فتحعلی شاه قبرشون تو مقبره ریش بلند داشت و خیلی عالی. بله اونا همه سلاطین همه از بین رفتن، قبرشون رو از بین بردن. بفرمایید پس کنوز البر گنج های نیکویی چند تا شد؟ اربعه، چهار تا. اول چی بود؟ کتمان و حاجه. حاجت تو به کسی نگو، نداری به کسی نگو ندارم، مخصوصا روحانی و طلبه. اگه روحانی و طلبه بگه کسی من وام میخوام خونه خریدم ندارم، این از رده خارج میشه، یعنی مردم به این ارادت ندارن. طلبه ها دقت کنیم، بعدها روحانی شدین به مریدا نگید من خونه خریدم بدهکاری دارم. اولها بنده 5 سال خونه نداشتم، مستاجر بودم، این همین الان مشتری بودم. اولی که اینجا اومدم 5 سال مستاجر بودم، همینطوری که اینجا نشستم الان سینم سفره، اون موقع هم همینطور بودم. بله همه کارا مسجد از خودم بود، هیچ کی نمیتونست رو حرف من حرف بزنه. بله اما اگه پول میخواستم من باید نوکر همه باشم. بله طلبه ها خودتون کتمان رو های دوم کتمان چی بود؟ کتمان رو صدقه، صدقه میدی مخفی کن، قالی ماشینی میدی. سوم کتمان رو وجع بود، دردتو به کسی نگو، به زنت هم نگو. من یه از اولیا چند سال کور بود، به زنش نگفته بود، نباید زنش ناراحت شه. کتمان الوجع، چهارم کتمان المصیبه، داغ اولاد دیدی نگو، شهید دادی نگو، اظهار ناراحتی نکن، کتمان المصیبه. اینا همش حرف داره. ما هم زور پیش از زور یه مقداری در طول حدیث صحبت کردیم، بعضی شنیدید، یه مقدارم حالا بفرمید. آقای رمضانی ترجمه فارسی میکنن، بنویسید. آقا حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن،
بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند گنجهای خوبی در چهار چیز است، گنجهای خوبی در چهار چیز است: پنهان کردن حاجت و نیاز خود، پنهان کردن حاجت و نیاز خود، دوم پنهان کردن صدقه و کار نیک، پنهان کردن صدقه و کار نیک، سوم پنهان کردن درد و رنج، پنهان کردن درد و رنج، چهارم پنهان کردن مصیبت.
From Abi Abdullah peace be upon him. Goodness in keeping pain secret is in four things: keeping secret your desires, keeping secret when you give charity, keeping secret when you have pain, and keeping secret with your difficulties.